باش مواجه هستم مسئله اشتغال هست.
خب خیلی مهمه. اگر ما داریم راجع به قانون جوانی جمعیت صحبت میکنیم، راجع به تشکیل زندگی صحبت میکنیم، فرزندآوری صحبت میکنیم، راست میگه علی آقا، اینا همه موارد قطعا ریشه‌ایه که به قول شما اگر تشریف برده تا حالا خواستگاری معلومه تجربه خواستگاری رفتن نداری، ولی ان شاء الله قرار تشریف ببری خواستگاری میپرسن دیگه خانم دکتر، نمیپرسن؟
بله بنده خدا گفت متاسفانه، یعنی علاقه من هست به خواستگاری.
نه متاسفانه، البته مجدد.
نه متاسف، چه اشکالی داره؟ برحال برای تشکیل زندگی آینده همه برنامه‌ریزی می‌کنن.
بله، معیشت نکته مهمیه.
بله، بریم سراغ آقای دکترمون. ترم چند پزشکی هستین؟
ترم 8.
خیلی هم خوب، شما بهمون بگین.
من اگر بخوام یکی از مطالبه‌های مهمی که از مسئولین و اصلا کلا از ساختار داشته باشم، بحث شفافیت هست. یک کلامی که از امیرالمومنین خطاب مردم بود، گفتن و ان لکم اندی الله احتجبن دونکم سرا الا فی حق، یعنی که این برداشت از بدانید حق شما بر من است که چیزی را از شما جز اسرار جنگ پنهان نکنم. این فایده و حالا آپشنی که شفافیت داره در تمامی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای هم مردم و هم ساختار سیاسی، یک اینه که اعتماد مردم رو نسبت به مسئولین بیشتر میکنه، دو اینکه امید رو بالا میبره. چرا؟ چون از طرفی مردم از اقداماتی که قرار صورت بگیره در راستای توسعه با خبر میشن، از اقداماتی که در راستای جلوگیری از فساد هست با خبر میشن، از رویکردهای فکری و گفتمانی که وجود داره در لایه‌های سیاسی کشور با خبر میشن. فایده دیگه‌ای هم که داره اینه که اثری که رسانه‌های بیگانه و دشمن دارن، اصلا کلاً اثرات تبلیغاتی دشمن رو نسبت به فضای سیاسی کشور کاملاً کم می‌کنه و اون اعتماد متقابل بین لایه اجتماع و لایه سیاست‌گذار و لایه اجرایی رو به وجود میاد.
شما مطالبتو نمیخوای بگی؟
شفافیت.
همون
شفافیت باشه در ساختار ما. و نمونش قوانین مجلس.
مثلا اگر من درست متوجه شده باشم، وزیر محترمی که بیان میکنی فلان کار رو برای کشور انجام دادی،
بله،
بیا سند و مدرکش هم برای مردم شفاف توضیح بده.
بله.
و شما به نظرتون نیازه مردم آگاه بشن در رابطه با همه اون جزئیات؟
این که چه شد و اینکه چرا اون کار انجام شد، چرا فلان قانون تصویب شد و اینکه چرا اصلا اون قانون تصویب نشد، چرا فلان کار انجام نشد،
یعنی چه شده و چه نشده شو توضیح بده اون وزیر محترم مسئول. به اصطلاح زهر تو چی؟
من یه مطالبه
که دقت هم گوش میدی به صحبت همه و یه دست به سینه میشینه و همه رو نگاه میکنه. خب مطالبه شما چیه؟
منم در واقع دقیقاً خواستم مسئله شفافیت مطرح کنم و یه مسئله مهمی که هست مبارزه با فساد اقتصادیه و خب ما توی مملکت این نظارت جدی رو نمیبینیم واقعا. و من اینو بخوام یه مثال بزنم، توی عید نوروز ما ارز مسافرتی وارد کشور کردیم و خب این بیشتر باعث افزایش تورم میشه، در واقع یه عده از مردم فدای رفاه یک عده دیگه شدن، خب و این به خاطر بی‌تدبیری دولت بوده. این یه مسئله. بعد بابت مسئله انتخابات مجلس میتونم بگم که در واقع بازار رأی شد، یعنی یک عده میان و با یه شعارهای اقتصادی پوپولیستی میگن که ما این کار رو میکنیم و وعده های پوچی میدن، در واقع بازار رأی دیگه، میان رأی مردم رو میخرن. و من خواهم بگم که اصلا چرا ما قبلش فکر نمی کنیم؟ چرا یک عده رو تایید صلاحیت میکنیم که صلاحیتش رو ندارن و یه عده رو تایید نمی کنیم که صلاحیتش رو دارن؟ در واقع شفافیت باید باشه. آقا این چرا این تایید نشده و چرا این تایید شده؟
آخ، یعنی دور قبلی خانم دکتر فکر کنم اون جلسه هم حضرت تشریف داشتید، چقدر راجع به همین موضوع صحبت کردیم که بابا اگر یه نفر تایید صلاحیت میشه یا عدم تایید صلاحیت، علتش هم بیاد بگید. بعد حتی این در محافل عمومی مطرح شد و من خاطرم هستش یک بار از جانب شورای نگهبانم پاسخش داده شد که بنا به
بهای می‌خواستم همین رو بین کلامتون میام، شما حقوق خوندی اینو میدونی، یعنی دوستم که اینو شاید در واقع شما پاسخ بدین، یعنی من پاسخش رو میتونم که بگم اما فکر کنم یه در واقع جوان
علی آقا
نه، این که ما طبق قانون باید به فرد اعلام بکنیم، باید اعلام عمومی بکنیم. حوزه شفافیت، حالا این یه مثال داشت، شفافیت که اساسا چیز خوبیه، یعنی از بیخوبون شفافیت چیز خوبیه، مگر در مواردی که همونطور که اشاره کردم واقعا مباحث خاص کشور
باشه که اون رو همه ما درک بکنیم که بالاخره باید یه اتفاقی بیفته و یه نکاتی اسرار در واقع کشورداری هست.
اما سوالی که از علی آقا پرسیدین رو می‌خواید جواب بدید؟
نه، آقای علیرضا، چون حقوق خوندم میخوام این رو بگم که قانون چقدر تو این حوزه خود قانون شفافه. یعنی قانون میاد میگه که آقا تو میتونی اینو اعلام عمومی بکنی، ممکنه من رد صلاحیت شدم میگم آقا شما به من بعد اعلام بکنی. یعنی یه گیر و گرفتایی هم بعدن خودمون حالا تو قوانین ممکنه که حالا گذشته باشیم یا هر چیزی که یه جای اعلام بکنیم یه جای اعلام نکنیم. یعنی خود این دوگانگی و دوگانگی برخورده با یک پدیده خودش مسئله.
بعد علت اون عدم صلاحیت یه جایی واقعا رفت دیگه نداره به مردم، یعنی واقعا یه موارد شخصی ممکنه باشه دارست. که خود فرد اصلا تمایل نداشته
باشه. همون رو میگم، میگم یه موقع هست من میگم که شما باید به من اعلام میکردی، من اصلا دوست ندارم بدونم که مثلا من پرونده اقتصادی داشتم حالا یا هر چیزی. حالا اگر شما توضیح بدین
بخشید. من میتونم از آقای دادگر یه سوال بپرسم؟ بله بله. یعنی همراه این سوال پیوسته باشه. اینکه خب اگر یادتون باشه میتونیم بگیم مثلا نامزدها اول تایید صلاحیت نشدن و گفتن که تایید صلاحیت نشدن. من به شخصه میتونم شهر خودمون رو بگم و یک هفته، دو هفته، یک ماه بعد گفتن شورای نگهبان دوباره دور دوم یک عده رو تایید صلاحیت کرده. و این چطوری میتونه باشه؟ خب این 100% یک خللی داره،
یعنی اقماص کردن. ولی خب نه، خلل هم حالا زهر شد نگیم. مثلا مدارکش رو دوباره بازبینی کردن، یه بار دیگه توضیحات بیشتری خواستن، تکمیل شده. چی؟
ممکنه برعکس اینم باشه.
بذار ببینیم علیرضا نظرش چی. آقای رضا شما چی؟ دو نفر تا الان ازت سوال مطرح کردن، مطالبه اصلی تو که نگفتی، حداقل اینو جواب بده.
اونم عرض میکنم خدمتتون. ببینید من ابتدای اصلاح بکنم، ما چیزی در قانون به عنوان تأیید صلاحیت نداریم. آنچه که هست احراز شرایط هست، یعنی اینکه فلان کاندید شرایطش احراز می شود یا نه. اون شرایط رو هم قانون مشخص کرده و خیلی صریح و شفاف مطرح شده. حالا من اعظم رهبری هم در حوالی سالهای 95-96 من یادمه با توجه به اینکه حالا برخی از شرایطی که در قانون اساسی ما در رابطه با کاندیداهای انتخابات مجلس در واقع مطرح شده کیفی هستند و به تعبیری حالا کمیت قابل اندازه‌گیری و مشخصی ندارن. حالا مثلا شرط سنی که 30 سال به بالا خب قابلیت اندازه‌گیری و اعتبارسنجی مشخص داره. منتها برخی شرایط مثل برخی حالا یا مثلا حالا یه اصطلاحی داریم تحت عنوان التزام‌ها، خب اینها کیفی هستن. و معظم رهبری هم در سال‌های 95-96 من خاطرم هستش که ایشون نامه‌ای نوشتن به شورای نگهبان و این رو مطالبه کردن که و حالا خود مجلس که این رو در واقع شرایط رو به طور دقیق تر و قابل اندازه‌گیری تر مطرح بکنید.
بله،
این نکته اول. نکته دوم،
نکته دوم همراه کن با مطالبه که زمان نداریم زیاد.
نکته دوم این هستش که اون دلایل رد احراز شرایط افراد، این که ناظر به اعلام به فرد هستش یا اعلام عمومی هستش، آنچه این باز در حاله از ابهام هست متاسفانه. ولی آنچه که در قانون در حال حاضر وجود داره اینه که به خود شخص اعلام بشه، کما اینکه میبینید شورای نگهبان اینو بارها به افراد مشخص اعلام کرده. نکته هم که خانم مهری فرمودن این هستش که در واقع حالا اینو باید بدونیم که شورای نگهبان طبق قانون تا روز صدور اعتبار، یعنی تأیید اعتبارنامه کاندیداها، میتونه شرایط اونها رو در واقع رد و یا تایید کنه. کما اینکه در همین دور ما نماینده‌ای رو داشتیم که در مرحله گذشته نماینده منتخب شدند ولی خب بعد از چند هفته ایشون رو رد شرایط
مطالبه نمیگین آقا.
و مطالبه هم کما اینکه حالا بر هیچ کسی پوشیده نیست، مهمترین چالش و مسئله ای که امروز در کشور ما وجود داره بحث مسائل و حالا حوزه معیشتی و اقتصاد هستش. تو این حوزه ما مثل خیلی از حوزه های دیگه تو کشورمون متاسفانه این معلول یک درک و نگاه غلط و سیاست گذاری غلط و برخورد غلط با مسئله است. ما تو حوزه اقتصاد خیلی چالش های بسیار بزرگی داریم، البته که داریم حل میکنیم خیلی از اینها رو و داریم بهبود میدیم شرایط رو. منتها آنچه که اهمیت داره اینه که ما بدونیم اینکه یکی از دلایلی که امروز شما میبینید که حالا میفرمودین که مطالبات جوان ها کمتر شده، دانشگاهیان یه مقدار منزوی تر شدن، علتش هم مشخصه، علت اینه که این مطالبات رسیدگی نشده، این مطالبات به پاسخ نرسیده، نتیجه بخش نبوده و ما امروز مثلا یه اعداد و ارقام عجیبی در حوزه قیمت‌های مسکن، خودرو می‌بینیم، تو حوزه تورم یه شاخص‌های عجیب و غریبی داریم می‌بینیم. دغدغه همه مردم عزیز کشورمون امروز اولویت اول دغدغه‌شون حوزه اقتصاد.
یادتون اول برنامه گفتم تا آخر برنامه میگم شما در آینده تو کدوم بخش دولت می‌تونید مشغول به نظرم سخنگوی دولت بشن، خیلی به نظرم در آینده میتونن کارساز باشن. خانم دکتر کلام پایانی از شما بشنویم، کلام پایانی با جمع‌بندی و مطالبه خودتون باشه.
عرض بکنم خدمت شما، من در همون حوزه مطالبه سعی میکنم که جمع‌بندی هم بکنم. ببینید ما اصل مطالبهمون باید از مسئولین بازگرداندن عزت نفس و اعتماد به نفس ملی باشه. این خیلی مهمه. همه چیزهایی که دوستان گفتن، حوزه اقتصاد، معیشت، شفافیت، مبارزه با فساد و همه اینها باعث شده که یک بخشی از عزت نفس ملی ما و اعتماد به نفس ملی ما دستخوش اتفاقاتی بشه که این خوشایند نیست. من فکر می‌کنم که این به حوزه عملکرد برمیگرده، به حوزه رفتار مسئولین برمیگرده، حوزه قوانینی که می‌ذارن، هر گونه فعل و انفعالی که داره در این کشور برمیگرده و این که من به عنوان یه ایرانی باید افتخار بکنم که یک ایرانیم، یک افق پیش روی دارم که دارم به سمت یک اتفاق بهتری حرکت بکنم و بحث عزت نفس ملی رو من به عنوان مسئول کاری نکنم که مخدوش بشه. اگه مسئول اقتصادی هم، اگه تو قوه قضاییه هم، اگه شورای نگهبان هم، اگه رئیس جمهورم و غیره، باید سعی بکنم که برم به سمت این که مردمم با تصمیمات من، با رفتار من، این احساس اعتماد به نفس و عزت نفس رو درشون تقویت بشه و ارتقا پیدا بکنه. من نباید سقف انتظارات مردمم رو انقدر کاهش بدم و این انقدر کاهنده بشه که نشه دیگه ما اینا رو چفت و بست بکنیم و با یه شرایط فعلی که الان باهاش مواجهیم.
درود بر شما. خیلی متشکرم از خانم دکتر معصومه نصیری عزیز، متخصص و کارشناس حوزه سواد رسانی، و همه دوستانی که در جمع ما بودن، محدث خانم آقا علیرضا، زهرا خانم، علی آقا، آقا محمد جواد. خیلی خوش تشریف آوردید. ان شاء الله بتونیم هفته آینده هم با یک موضوع داغ و تازه تر در جمع عزیزان برنامه گفتگو باشیم. خانم ها، آقایون، شنونده بود چکرم از همراهیتون تا هفته آینده. خدا نگهدار هممون باشه.
از دست رفت این کارو بشنوید.
مثل دریا ظاهرت برعکس باطن بود، هر عزیزی را گرفتیم در بغل از دست رفت، شاعران چشمان نازت را غزل کردن و بعد شعر در هر قالبی غیر از غزل از دست رفت، تا لبانت باز شد طعم عسل از دست رفت، شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت، سر تا سر دنیا هزاران کشته دار، بین این قربانیان حتی عجل از دست رفت، تا گره بر مویت افتاد و معما تر شد، باد بی انصاف آمد راهی حل از دست رفت، تا لبانت باز شد طعم عسل از دست رفت، شیر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت،
خوشحاله به شما آهنگازی ها، انرژی مثبت لبخند
عشقت و باز جنون پشت غزل خوانی هاست، چشم و خون که جهاز به این جانی هاست، من خریدارم و این شهر قضاوت با تو، مهربان صبر نکن دور ارزانی هاست، زلف بر باد بده تا بدهی بر بادم، آنچه حافظ به دلش ما پریشانی هاست، دوستت دارم ببینم چشمت، خالکوبی شده بر شاره زندانی هاست، زلف بر باد بده تا بدهی بادم، آنچه حافظ به دلش ما پریشانی هاست، دوستت دارم و سخت است ببینم چشمت، خالکوبی شده بر شاره زندانی هاست،
زندگی بدون عشق هیچ معنی نداره، آرزو میکنم که عاشق بشم،
چقدر شده که در وصف تو ناقص مردم، نام تو زمزمه هر شب قربانی هست، این که دستان من از موی تو کوتاه شده، حس قهدی زده یه بعد فراوانی هست، زلف بر باد بده تا بدهی بر بادم، چه حافظ به دلش ما پریشانی هاست، دوستت دارم و سخت است ببینم چشمت، خالکوبی شده بر شاره زندانی هاست،
باز رو از رادیو جوان دنبال کنید،
خرمن نکشته هامون چشم نگو آتش بشونه، بشمارین نداشته هامون هزار هزار تا که بشونه، آرزو دریای شوره، دریای شور زندون ماهه، ماهی ها تشنه ترینن روی لباشون آهه و آهه، بخت ماهی ها سیاره، سکه نقره و طلا بند دل شاهد و گزند عیبه، بخشش و مهر و وفا لطف و صفا سمند غیبه، سمند غیبه، سمند غیبه،
زنی مستمد دوزین کن مردای مرد و خوزین کن نازنین شادی عشق و نظر دلهای حزین کن سجده خاکی کمند آسمونه برای ترک زمین یه جور کمین کن یه جور کمین کن اگه دلت گرفته اگه که نامیدی اگه تو اوج سختی بازم ادامه میدی اگه دشوره داری نمیخوابی انقدر که بیقراری نباید نامید باشی چون تو خدا رو داری تو برو زیر دارم نگاه به ایران نکن و دست تو بگیر رو به روی آسمون بخن چشاتو ببن برو پیش مادرت بکنیم بار آخرت بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش خندید تو هم بخن کمک کن به کسی که محتاج به نون شب سره بده واسه بچه شد تو جون شب زیر نور شم تو آغوش هم اگه خندیدن تو هم بخند تو برو زیر بارون نگاه به اینو نکن دست تو بگی رو به روی آسمون بخند چشا تو ببن بکنیم بار آخره بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش بندی تو هم بخن اگه یه دیوونه یه فقیر بیخونه تو موجه در برنجش میخنده میخونه اگه تو موجه دردی خدا رو حس کردی پس بخن نگاه به اینمون نکن و دست تو بگیر رو به روی آسمون بخند چشاتو ببند برو پیش مادرت فکر کنی بار آخرت بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش تو هم بخند تو برو زیر بارون نگاه به اینمون نکن و دست تو بگیر رو به روی آسمون بخند تو ببن نمه برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش بندید تو هم بخند تو هم
بخند خوشگل رو با شما داشتیم. این آهنگ باز هم به پایان رسید. ایشالا که خوب باشید، بخندید، عاشق باشید. خداحافظ.
بهش توی افسانه منش یار مستانه من تو شدی آرامش منش به دلم زر به نزن ای وای
تو تا که بیای ببینی به این میگن خرید قسطی اونم هر طور که خواستی بیای سرا لوازمای مختلف هر مدل و نام و نشون نگران خرید نباش گوناگون اقساطشون بیای سرا بیای سرا بیای سرا داره کلی تخفیف برات برای هر جا از خونت داره وسایل باحال پس چی شو خرید قسطی هر طوری که تو خواستی
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارساله.